اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنونده های عزیز، آرزو دارم صبح خوشی را آغاز کرده باشد. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز را برایتان پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. پس از انتشار یک پست جعلی در شبکه اجتماعی ایکس که ادعا میکرد این گروه شبه نظامی افغان میخواهد برای جنگ آماده شود، طالبان مجبور شدند ادعاهای مبنی بر تلاش برای پیوستن به جنگجویان حماس را رد کنند. تلگران میگویند که این امر طالبان را در موقعیت دشوار قرار داده است که علنا از حمایت فعال از حماس عقب نشینی کرده و احتمالاً برخی از کادر خود را خشمگین کرده است. یک حساب رسانه اجتماعی به نام اداره روابط عمومی طالبان که بعداً نام خود را به فلسطین آزاد تغییر داد، روز شنبه پست کرد که طالبان با ایران، عراق و اردن تماس گرفتند تا بتوانند به حماس در نبردهای جاری بین گروه شبه نظامی و اسرائیل بپیوندند. زلزله با بزرگی 4.9 ریشتر دیروز دوشنبه بار دیگر غرب افغانستان را تکان داد. بر اساس گزارش خبری دی پی ای، زمین لرزه‌های جدید توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده و ساکنان منطقه تایید شده است. بر اساس گفته‌های کارمندان سی ای، زلزله مرگبار روز شنبه بر سلامت روان مردم تاثیر منفی گذاشته است و افزود که بیشتر بیماران مبتلا به شوک روحی اند. در بسیاری از ولایات مردم برای قربانیان کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کنند. حکومت طالبان تا اکنون از کشته شدن نزدیک به 2,500 نفر و جراحت 2,400 تن دیگر خبر داده است. عملیات نجات برای افراد گیرمانده در زیر مخروبه ها در مناطق زلزله زده هرات برای سومین روز متوالی ادامه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس دوشنبه گفت که مردم عام با بیل و وسایل دیگر برای نجات جان افراد از زیر خاک سرگرم کارند. از سوی هم مراسم خاکسپاری حدود 300 نفر از کشته شدگان زلزله اخیر در ولایت هرات روز دوشنبه برگزار شد. در این حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا بودجه 5 میلیون دلاری را برای فراهم آوری کمک‌های فوری به ساحات زلزله زده در افغانستان تصویب کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور تأثیرات زلزله در غرب افغانستان را به دقت پیگیری میکند. بلینکن در شبکه ایکس دیشب نوشت که شرکای بشری ایالات متحده کمک‌های فوری را برای حمایت از مردم افغانستان فراهم میکنند. تحقیق مستقلی که ادعاهای کشتار غیرقانونی غیرنظامیان افغان را در افغانستان بررسی میکند، حاکی از آن است که نیروهای بریتانوی در افغانستان پالیسی کشتن مردانی را داشتند که در سن جنگی قرار داشتند. صرف نظر از آن که تهدید از جانب این افغانها متوجه نظامیان بریتانوی بود یا خیر، این تحقیقات که در ماه مارس آغاز شد اما اکنون استماعی‌هایش را در محاکم عدلی شاهی لندن آغاز کرده است، اتهامات در مورد چگونگی انجام وظایف نیروهای خاص بریتانیا در افغانستان از سال 2010 تا 2013 را تحقیق می‌کند. ملا عبدالغنی برادر، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، دهلیز هوایی کابل شانگهای را افتتاح کرد. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس دیروز نوشت که ملا برادر در سخنرانیش در مراسم افتتاح این دهلیز از کشورهایی که با انکشاف روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی با افغانستان متحدند و با تاجران افغان رفتار نیک دارند ابراز امتنان نمود. و در این مراسم از تاجران افغان خواست که بیایند و در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند. آگاهان امور تجارتی به این باورند که دهلیزهای تجارتی اقتصادی راه بدیل در برابر ممانعت‌های تجارت از راه زمین به ویژه به پاکستان و از طریق آن کشور به هند است. حکومت پیشین جمهوریت برای پیدا کردن راه‌های تجارتی بدیل دهلیزهای هوایی میان چین، افغانستان و افغانستان هند را ایجاد کرده بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. شماره از ناظران به صدای امریکا گفتند که نشانه های وجود دارد که ایران هفته ها قبل و بلا فاصله پس از حملات غافلگیرانه حماس بر اسرائیل با تندروان فلسطینی تماس و هماهنگی نزدیک داشته است و وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که ایجاد یک کشور فلسطینی میتواند قابل اعتمادترین راه حل برای صلح در اسرائیل باشد. سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری با احمد ابوالغیث رئیس اتحادیه عرب گفت که تنها مبارزه با تروریسم نمیتواند امنیت را تامین کند. لاوروف افزود ما نمیتوانیم با آنان توافق کنیم که میگویند امنیت تنها میتواند از طریق مبارزه با تروریسم تامین شود. این در حالی است که ایالات متحده از اسرائیل حمایت همه جانبه خود را ابراز کرده و گفته است که تمامی نیازمندی های اسرائیل را برای دفاع از خودش برآورده خواهد کرد. تبادل آتش میان حزب الله لبنان و اردوی اسرائیل در ساعات پایانی روز دوشنبه باعث کشته شدن 3 تن از عوامل حزب الله شد. با گزارش CNN مقامات حزب الله لبنان کشته شدن 3 تن از اعضای خود در جریان حمله هوایی اسرائیل با جنوب لبنان را تایید کرد. بر اساس گزارش ها حداقل 700 نفر در اسرائیل کشته شدند. آمار حیرت انگیز در مقیاسی که این کشور طی دهه ها تجربه نکرده است. همچنان بیش از 400 نفر در غزه کشته شدند. گروه های شبه نظامی فلسطینی مدعی شدند که بیش از 130 اسرائیلی را اسیر گرفتند. اسرائیل دیروز 9 اکتبر نوار غزه را به گونه کامل محاصره کرد و جریان آب را در حال بدین ساحه قطع کرد که نیروهای اسرائیلی در پاسخ به حمله حماس اهداف را در ساحات مزدحم غزه بمبارد کرد. سفیر اسرائیل در ملل متحد روز یکشنبه 8 اکتبر از شورای امنیت این سازمان خواست تا آنچه او آن را جنایت جنگی حماس علیه شهروندان اسرائیلی خواند محکوم کند. در حالی که رهبران سراسر اروپا حمله حماس را محکوم می کنند و با اسرائیل اعلام همبستگی می کنند، یهودیان نگران واکنش های احتمالی در داخل هستند، در منطقه ای که با حملات اسلامگرایان ناشنا نیست. برخی از مسلمانان فرانسوی نیز همین کار را می کنند، زیرا تعداد کشته شدگان هم در اسرائیل و هم در غزه افزایش می یابد و دولت اسرائیل در حال انجام یک ضد حمله وحشتناک در خاک فلسطین است. در کشورهای مانند ایتالیا، اسپانیا، آلمان و بریتانیا، حکومت تدابیر امنیتی را برای نهادهای یهودی تشدید می‌کنند، تظاهرات طرفداران فلسطینی را به دلیل ترس از خشونت ممنوع می‌کنند و خواهان عدم تساهل در برابر یهود ستیزی هستند. شهرهای اروپایی نیز برای صلح و قربانیان اسرائیل در حمله صبح روز شنبه حماس تظاهرات برگزار کردند و نگرانی ها از اینکه گسترش درگیری در شرق میانه میتواند بر خاک اروپا تاثیر بگذارد افزایش یافته است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنم. حمله روز شنبه حماس به اسرائیل که در حال حاضر مهمترین رویداد خبری جهانی است، واکنش های تجمعات گسترده مردم در سراسر جهان را به همراه داشته است. تعداد زیادی از فلسطینی ها و اسرائیلی ها در ایالت های مختلف امریکا از جمله شهر نیویورک و ایالت واشنگتن و جهان تجمعاتی را براه انداخته و اعتراضات خود را ابراز داشتند. شرح بیشتر این موضوعات را در گزارشی از فرخنده پیمانی میشنوید.
پس از ظهر یکشنبه شهر نیویورک شاهد دو مظاهره جداگانه در رابطه با درگیری های اخیر میان حماس و اسرائیل بود. در مظاهره گروه اول صدها مظاهره کننده حامی فلسطین در تایم سکوئر گرد هم آمدند تا حمایت خود را از حمله حماس به اسرائیل که صدها کشته بر جای گذاشته است ابراز کنند. این گروه استدلال میکردند که این حمله معجب بوده است.
فکر میکنم هر چیز را که میبینیم باید آن را از لحاظ تاریخی بررسی کنیم. باید آن را در چارچوب 75 سال پاکسازی قومی توسط اسرائیل، بیچارگی و خشونت علیه فلسطینیان نگاه کرد.
و در آن سوی دیگر شهر نیویورک در مقابل مقر سازمان ملل متحد صدها مظاهره کننده برای همبستگی با مردم اسرائیل جمع شده بودند و شعار سر می دادند. همزمان با این روز یکشنبه شاهد مظاهرات مشابه در ایالت واشنگتن نیز بود. شرکت کنندگان فلسطینی در راهپیمایی های خود حمایت خود را از غزه و آنچه که آنها می گویند حق فلسطین برای مقاومت است اعلام کردند. حمایت این گروه از فلسطین واکنش حامیان و مظاهره کنندگان اسرائیلی را برانگیخت. معترضان اسرائیلی شرکت کنندگان در راهپیمایی مخالف را به حمایت از تروریست ها متهم کردند. شرکت کنندگان در مظاهرات طرفدار اسرائیل با به نمایش گذاشتن بیرق‌های اسرائیل و آمریکا، پوسترهای با تصاویری از قربانیان حمله حماس را با خود حمل می‌کردند.
آنها می‌خواهند که ما بمیریم، آنها صلح نمی‌خواهند، آنها چندین ماه بر این حمله برنامه‌ریزی کردند و فقط منتظر چنین موقعی بودند. ما بیش از 800 کشته دادیم و 200 نفر افراد مسلم و اطفال نوزادان زنان را بودن و اسیر کردند.
در پس زمینه اعتراضات خیابانی در شهر نیویورک، ایریک آدمز شاروال شهر نیویورک حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرد و در شبکه اجتماعی اکس فلسطینیان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که از جاده های نیویورک برای گسترش نفرت پراگنی استفاده نکنند. از آنجایی که درگیری ها میان دو گروه هنوز در مراحل اولیه خود است، مظاهرات این چونینی در شهر نیویورک احتمالاً ادامه خواهد داشت.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
حمله حماس باعث واکنش‌های گسترده در جهان شده است. یک کارشناس اسرائیلی در واشنگتن می‌گوید حملات روز شنبه حماس به دلیل وسیع بودن و شماره تلفات آن مشابه به پرل هاربر اسرائیل می‌باشد. اما رئیس مرکز عرب در واشنگتن می‌گوید این یک حمله عادی دیگر حماس است، اما خشونت‌ها و هماهنگی این حملات غیر مترقبه بود. او می‌گوید حماس برای انجام این حملات با مهمات نظامی بیشتر نیاز داشته تا بتواند با گذشتن از سرحد با حصارهای برقی داخل شهرک‌های اسرائیلی شود. واشنگتن و شماری از کشورهای غربی با اسرائیل در برابر حملات دهشت افغانی اظهار همدردی کردند. شرح بیشتر گزارش در این مورد را همکارم ژیلا نوری دنبال کرده است که با هم مشنویم.
جنگجویان حماس روز شنبه با شلیک هزاران راکت به شهرک‌های اسرائیلی از باریکه غزه حمله کردند. صدها سرباز اسرائیل را کشتند و شمار از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را به گروگان گرفتند. شمار از مردم ملکی و جنگجویان حماس در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. جنگ به روز سوم رسیده است. اوری نیر، معاون نهاد آمریکایی ها برای صلح، میگوید که حملات اخیر برای اسرائیل ها کاملا غیر قابل پیش بینی بود و یکی از حملات مهم در تاریخ اسرائیل است و به خاطر شدت و تلفات آن برخی آن را مشابه حمله 11 سپتامبر یا حمله پرل هاربر می دانند.
این حملات توجه زیاد را جلب کرده است، به خاطر اینکه بزرگترین حمله مرگبار و دهشت افغانی در برابر اسرائیل بود. حمله کاملا حکومت اسرائیل را متعجب ساخت و با عبور از سرحد بالای شهرک‌های اسرائیلی در نزدیکی مرز با باریکه غزه حمله کرد. این اولین بار است که یک قوای عربی توانسته شمار زیاد افراد را با سلاح از شهرک‌های اسرائیل گروگان بگیرند.
خلیل جهشان، مدیر اجرایی مرکز عرب در واشنگتن، میگوید این حمله مانند سایر حملات یک رویداد دیگر بود، اما اندازه شدت و خشونت آن همه را متعجب ساخته است.
این حمله اسرائیل را متعجب ساخته است و دلیل آن پیچیدگی و زمانبندی حمله بزرگ بود. اردوی قدرتمند اسرائیل به سطح عالی امنیت را تامین میکند، اما قبلا بجز جنگ ماه اکتبر سال 1973 هیچ وقت با همچو حملات دست و پنجه نرم نکرده و سراسیمه نشده بودند.
اسرائیل کشور خود را در حال جنگ اعلام کرده است و صدراعظم اسرائیل از انتقام‌جویی و پاسخ شدید به حماس سخن گفت. اوری نیر میگوید اسرائیل انتظار دارد تا ایالات متحده بیشتر از قبل از این کشور حمایت کند، به خاطر که اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر حملات دهشت افغانی دارد.
آنچه که بیشتر جلب توجه میکند شدت انتقام‌جویی هر دو طرف است. وقتی به سخنان نتانیاهو و رهبر حماس گوش کردم، هر دو از انتقام حرف میزنند و شبیه وضعیت خشونتبار است که بر انتقام‌جویی پایان بخشیده نمی شود. هر دو طرف در مورد راه حل سیاسی و دیپلماسی در مورد مشکلات منطقه در دراز مدت صحبت کمتر میکنند.
در حملات اسرائیل بر مناطق فلسطینی ده‌ها فرد ملکی و جنگجویان حماس کشته شدند. سخنگوی حماس میگوید که حملات در انتقام‌جویی و بی‌حرمتی اسرائیل و مسجد الاقصی و افزایش حملات یهودیان و شرک‌های فلسطینی‌نشین انجام شده است. جهشان میگوید جامعه بین‌المللی از افزایش جنگ و خشونت‌ها در منطقه شرق میانه نگران است، به خاطر که اسرائیل با خشونت و حملات پاسخ خواهد داد.
فکر میکنم اسرائیل مصمم است تا انتقام جویی کند، به خاطر که برای آنها توهین‌آمیز است که توسط یک سازمان کوچک نمانند گذشته توسط یک دولت یا گروهی از دولت‌ها به چالش گرفته شده. اما ظاهرا حماس برای انجام حملات با تجهیزات نظامی بیشتر و تجارب نظامی بیشتر نیاز داشته است تا بتواند از حصارهای برقی مرز بگذرد و در شهرک‌های اسرائیلی حملات انجام دهد. این کار هرگز قبلا نشده بود و تاریخی شده است.
شمار از کشورهای جهان به شمول روسیه و عربستان سعودی از اسرائیل خواستند تا حملات خود را بر غزه متوقف ساخته و از ادامه اقدامات خصمانه بر علیه مردم فلسطین جلوگیری کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا هم توجهتان را به تازه ترین گزارش از وضعیت زلزله زده ها در هرات جلب می کنم. رضاکاران در هرات می گویند با اینکه کمک معنی داری تا هنوز به قربانیان زلزله هرات از سوی کشورها و سازمان های بین المللی صورت نگرفته، همچنان یک آدرس مشخص برای جمع آوری و هماهنگی کمک ها برای قربانیان زلزله تا هنوز ایجاد نشده است. در این مورد مصاحبه داشتم با عبدالقدیر صالحی، مسئول بنیاد خیریه مهر و همچنان رضاکار برای قربانیان زلزله که نک تقدیم می شود. سالیس بزرگوار، بسیار تشکر از وقتتان. اول خو کمی معلومات بتین وضعیت چگونه است در منطقه زلزله زده در هرات؟
مردم نگرانند، مردم در خیابان‌ها و در پیاده روها خوابند، خانه ها در شب از سکنه خالی میشه به خاطر تکان‌های پی در پی که در هرات از روز نخست تا اکنون ادامه داره و تنها همین روزی که ما شما سپری کردیم ما 4 تکان داشتیم در هرات در ساعت‌های مختلف. در مناطق زلزله زده که مرکز آسیب ها بوده، او تعداد که بالاخره نجات یافتند یک تعداد هم زیر آوارها هنوز باقی ماندند. 14 قریه متاسفانه به خاک یکسان شده. آخرین آماری که داده شده بالاتر از 2600 شهید داریم ما و بالاتر از 2400 هم مجروحین این حادثه است، اما این رقم ثابت نیست و پی در پی رو به افزایش.
و روند کمک رسانی برای قربانیان حادثه چگونه است؟ آیا کمک ها به منطقه رسیده؟
کمک ها در چند سطح شروع شده. اولین کمک هایی که بعد از حادثه صورت گرفت کمک های مردمی بود و به تعقیب از او از ولایات مختلف هم امروز کمک ها رسیده، ولی چون حجم حادثه بسیار قویه کمک ها کافی نیه. حال در سطح محلی شاید برای ما رضایت بخش باشه که مردم ما در کمک ها سهم گرفتن، اما در سطح بین المللی و نهادهای بین المللی هنوز وعده های صورت گرفته، ولی به صورت جدی کمک هایی که بتوانه این حادثه بزرگ پوشش بده تا به حال متاسفانه از جامعه بین المللی به هرات نرسید.
سازمان های بین المللی کدام کمک شده؟ سازمان هایی که فعالیت دارند داخل افغانستان؟
سازمان هایی که در داخل هرات در داخل افغانستان فعالیت دارند در حد مثلا خیمه و بعضی از تجهیزات ابتدایی و بعضی چیزها رسیده، ولی توقع میره که نهادهای بین المللی به صورت جدیتر بر کمک ها به این روند تمرکز بکنن، به خاطر از اینکه حجم حادثه و خسارات بسیار زیاده. ما در مرحله اول شاید نیاز به کمک های ایمرجنسی و عاجل داشته باشیم، ولی چند هفته بعد ضرورت ما به بازسازی و اعمار سرپناه و شلترها و مناطق که تمام بازمانده ها پوشش بده ما ضرورت داریم.
کمک هایی که عاجل فعلا شدیداً ضرور است چی است که تا بالا نشده و نیاز است که شود؟
کمک ها به دو دسته تقسیم میشه از نظر من. یکی از کمک های تکنیکی که در حال حاضر ضرورت اینه که نهادهای بین المللی ابتکار عمل به دست بگیرن که یک سروی دقیق طی از این سه روز متاسفانه صورت نگرفته و آمار دقیقی از کسانی که فعلا زنده ماندن و به چی ارقام و اقلامی از تجهیزات طبی مثلا غذا و البسه ضرورت دارن فعلا از هیچ آدرس متاسفانه در رابطه به کسانی که جان به سلامت بردن داده نشده. من نظرم اینه که باید نهادهای ملی و بین المللی در کنار حکومت استفاده شوند با استفاده از تجاربی که دارن، اول یک سرشماری و سروی دقیق طی دو روز که خیلی کار سختی از نظر من که من سالها در این جوها کار کردم وجود نداره، بعدن به صورت مرحله‌ای تحت پوشش قرار داده شوند، هم از لحاظ بیداشتی و دوا، هم از لحاظ لباس و هم از لحاظ سرپناه.
آیا آدرس مشخصی برای کمک ها وجود داره که مثلا یک تعداد از خارج، نهادهای بین المللی از داخل کمک میکنن و می کمک به کجا ببرن که برسه به مردمی که قربانی بودن و بازمانده های قربانیان این حادثه؟
متاسفانه در رابطه به این سوال شما باید بگویم که پراکندگی در این رابطه وجود داره. بیشتر آدرس ها آدرس های شخصی و مردمی هست. بالاخره فندریزینگ توسط مردم به هر کسی که اعتماد دارن چی میکنه؟ تا به همین لحظه که من امروز شما صحبت میکنم، ما در قسمت جمع آوری کمک ها هنوز دچار پراکندگی، به صورت مردمی جمع میشه، یک تعداد از مردم سر به خود میرن به هر جایی که فقط، حتی من دیروز دیدم که غذا و دوا و کمپل و لباس بدم شفاخانه حوزوی ایراد بردن. ما در قسمت یک ستاد قویه که اعتماد همه مردم جلب بکنه در رابطه با جمع‌آوری کمک هنوز تشکیل نشده، که ما از طریق امی تریبیون و به صورت حضوری هم از مسئولین خواستم که هرچی زودتر باید یک کمیسیون و ستاد قوی مورد اعتماد مردم تشکیل بشه که همه کمک ها متمرکز در یک نقطه باشه و از اون نقطه به سمت آسیب پذیرها گسیل بشه.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
با گفته سازمان ملل متحد، از بسیاری جهات وضعیت در افغانستان همچنان رو به وخامت است. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت به ویژه وضعیت کنونی زنان و دختران، دسترسی به کمک های بشر دوستانه و نقض مداوم حقوق بشر سه مورد از مبرمترین موضوعاتند. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021، آنها بیش از 50 فرمان به هدف حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، محروم کردن آنها از تحصیل و حق کار صادر کردند. سفیر وود گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان مخالفتشان را علیه این تصامیم اظهار کردند و ایالات متحده نیز به آنها می پیوندد. آنها زنان را از ورود به دانشگاه ها منع کردند، مدارس متوسطه را برای دختران بستند و از همکاری زنان افغان با سازمان های غیر حکومتی و سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. این محدودیت ها کاملا غیر قابل دفاع اند. من زنان از کار در ادارات کمک رسانی بشر دوستانه و در حاشیه راندن ظالمانه و کوتابینانه آنها در حاشیه در آن کشور در حالی صورت می گیرد که بیش از سوم از جمعیت افغانستان برای بقای خود به کمک ها وابسته اند و حدود 20 میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید مواجه هستند. سفیر وود گفت زنان بخش اساسی در توزیع کمک ها هستند و افزود ضروری است که آنها اجازه داشته باشند و به کار مهم
و حیاتیشان با سازمانهای غیر حکومتی و سازمان ملل متحد ادامه دهند. طالبان به طور گسترده تر، به طور فزاینده تر، محیط و دشواری های را برای شرکای خود ایجاد کرده است که در حال ماندن هستند و کمک های نجات بخش به مردم افغانستان ارائه می کنند. وی افزود هر گونه مداخله یا انحراف در کمک های بشر دوستانه کاملا غیر قابل قبول است. ما همچنان از طالبان انتظار داریم که اجازه دسترسی بدون ممانعت را به کمک های بشر دوستانه و جریان کمک ها مطابق با اصول بشر دوستانه بدهند و در نتیجه یک گزارش جدید سازمان ملل متحد بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات افغانستان علیه زندانیان را مستند می سازد. در بسیاری از موارد اینها نقض دستورالعمل‌های خود رهبران طالبان است که شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می کند. سفیر وود گفت قرار گزارش یونما حداقل 800 مورد قتل، بازداشت ناعادلانه، آزار جسمی، بدرفتاری و ناپدید شدن را که علیه مقامات حکومتی پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان بین اگست سال 2021 تا ماه جون سال 2023 انجام شده است نشان می دهد. سفیر وود گفت اعضای شورای امنیت باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهند تا طالبان را تحت فشار قرار دهند که مسیر مخرب خود را تغییر دهند. در واقع شورای امنیت باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا در گفتگوی جدی با مردم افغانستان برای حمایت از آرمانهای آنها و پایان دادن به نقض حقوق بشر و اجازه دادن به کمک به افراد نیازمند شرکت کند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می
نماید. استرالیا می گوید که با تقلب گسترده ویزا که قاچاق انسان را کنترل نکرده است، پس از بررسی های دولتی که سوء استفاده های وحشتناک از مهاجرین موقت از جمله بهره‌کشی جنسی و قاچاق انسان را نشان داد، مبارزه خواهد کرد. فیل مرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
حکومت استرالیا روز پنجشنبه گفت که دستگاه کنترل مهاجرت این کشور از کار افتاده است. کلیر اونیل وزیر امور داخله به خبرنگاران گفت که کمبودی های در سیستم مهاجرت از جمله کمبود کارکنان و باندهای جنایتکار بین‌المللی اجازه داده است که قربانیان قاچاق را با درخواست های جعلی پناهندگی با ویزای سیاحتی که باید توسط دولت بررسی و نظارت شود به استرالیا منتقل کنند. باندها سپس قربانیان را به فحشا در استرالیا وادار می کنند. اونیل این وضعیت را فقط یک فریبکاری شگفت‌انگیزی خواند که بر روی مردم استرالیا انجام شده است. سازمان بین‌المللی کار و فعالان حقوق بشر تخمین کردند که 15,000 تن در استرالیا در شرایط بردهداری نگهداری می شوند. علاوه بر زنانی که مجبور به تنفروشی می شوند، این امر شامل ازدواج‌های اجباری و همچنین کارگران کارخانه ها، کافی ها و یا کارکنان نظافت می شود. حکومت همچنین گفته است که ادعاهای دروغین پناهندگی به متقاضیان اجازه می دهد تا قبل از حل شدن مسائل دوسیه هایشان برای یک دهه با ویزه موقت در استرالیا بمانند. برنامه های آموزشی بین‌المللی که تحت آن دانشجویان خارجی برای تحصیل به استرالیا می آیند به عنوان زمینه مناسب برای مهاجرت و تقلب در ویزاها شناخته می شوند. کلیر اونیل وزیر امور داخله استرالیا به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که فریبکاری در سیستم ویزا گسترده است.
افراد درخواست‌های پناهندگی به اساس می‌کنند و این کار را انجام می‌دهند، زیرا روشی را که ما در مدیریت این درخواست‌ها اجرا می‌کنیم با آنها اجازه می‌دهد دوره‌های طولانی در استرالیا با حقوق کاری که در غیر این صورت نمی توانستند داشته باشند در استرالیا باقی بمانند. شما می توانید 9 یا 10 سال تحت سیستم فعلی در استرالیا باشید بدون اینکه دلیل مناسب برای حضور در اینجا و دریافت حقوق کاری داشته باشید.
حکومت کارگر استرالیا حکومت محافظه‌کار قبلی را به دلیل اجازه خراب شدن سیستم مهاجرت مقصر می داند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.